خارج فقه حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی، کتاب الصلاة الرکوع، روز دوشنبه سیوم شهریورماه 1383 مطابق با چهارم شعبان المعظم 1425.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث گذشته رو که بحمد الله به پایان رساندیم، نتیجه بر این گرفته شد که به نظر ما میزان رکوع در انحناء، گفتیم این است که به قدری منحنی بشه که دستشو بتونه روی رکبتین بذاره، الى حد یمکنو وضع الکفین علی رکبتین، همین که مشهور میگن. ما به نظر ما این بهتر آمد. حالا دیگه بعض الکف و بعض الراحه و اینا دیگه حالا خصوصیت ها خیلی چیزی نیست که حالا بخواد انسان رشد یاد مانور بده و اینا، نه به این که قول آخر مثل صاحب حدائق و دیگران که فرمودن به قدری منحنی میشه که رؤوس الاصابعش برسه به اول رکبه. نه، گفتیم این خب خیلی کم آدم منحنی میشه اگه بخواد به اینجا باشه. خب حالا که بنا شد هم بشین به حدی که یمکن وضع الکفین علی رکبتین، حالا سوال اینجا پیش میاد که درس امروز ما از اینجا شروع میشه. این سوال اینه که آیا این مسئله انحناء در این حد برای همه است؟ این هم مردها و هم زنها، علی الرجال و النساء، همه شونه؟ یعنی بر زن هم همین مقدار واجبه که باید خم بشه به قدری که وضع الکفین باشد؟ برای زن هم همینجور واجبه؟ یا اینکه نه، این مخصوص رجاله، این رجال باید این مقدار خم بشن، اما نسوان نه، لزوم نداره به این مقدار خم بشه، بلکه اگر خم بشود به مقداری که دستشان و بالای رکبه، دستشان زنها بیفته فوق رکبه، این معنا قرار بگیره کفایت میکنه، این تقریبا برابر میشه با هم قولی که گفت رؤوس الاصابع وضعیت بکنه فوق رکبه، این بالاتر از رکبه، نرسیده به رکبه، دستشو اونجا بذاره. بگیم زنها منحنی بشن در رکوع به حدی که دستش بالای زانو، این بالا که میگیم منظور روش نیستا، بالا که میگیم این از نظر مسافتی بالا قراره، رو ران، یعنی رو رانش قرار بگیره. منظورم مستحضر باشید، یه عبارتی در عبارت جملتون بنویسید که اشتباه نشه. این فوق اینجا فوق به اون معنا نیست که روش میذاریم پا، نه، این منظور بالای زانو، بالا اینه بیفته رو رانش، دستش بذار رو ران که سر انگشتانش تقریبا میخوره به زانو. دقت فرمایید چی میگم. بگیم زنها برایشون واجب است منحنی بشن به این حد، این همون همون قول صاحب حدائق میشه، همون قول صاحب حدائق میشه. بیان بگیم این زنها این رو بشون اینجوریه، اما مردها نباید مادرن. های آیا در شما نظرتون چیه؟ هر دو با هم یکسان هم یا بین زن و مرد فرق میکنه؟ در مسئله فیه وجهان بلکه قولان، در همین جا با مسئله دو قول داریم، دو وجه داریم. یه وجهش این است که بگیم که همهشان یکسان هم، هیچ فرقی نمیکنه، زن و مرد هیچ تفاوتی در این جهت نداره، هر دو مثل هم هم واجب انحناء به قدری که دستشون به بالای زانو برسه واجب، این مقدار برای زن هم واجبه. منتهی مطلب علاوه از این برای زن مستحب وضع یدینش را بالاتر از زانوش بذاره، این برای زن مستحبه، و الا وجوبش همونی که باید انحناء به حد برابر مرد باشه. گذاشتن دستش بالاتر از زانو این برای زن مستحبه، اینجوری بگیم ادعای زیادی از علما این نظر رو دارن که لا فرق بین المرأه و الرجل فی وجوب الانحناء الى حد که تصل یدها فوق رکبتیها، مثل اونه هیچ فرق نمی‌کنه مرد باشه زن باشه. دقت فرمایید چی میگم. ولی خب همه این حرف قبول ندارن. ادعای از فقهای شیعه هم داریم که من اسماشون رو مختصری جمع کردم چون آقای خیلی ها متعرض نیستن اسم اونا رو نمیبرن، ولی خب من به دست آوردم میگم نه و بعضی از علما اسم بردن و میبینیم بعضی از علما آمدن فرمودن که خیر فرق است بین مرد و زن، زن لازم نداره اینقدر انحراف پیدا کنه. و او جناب شیخ البهائی رضوان الله تعالی علیه در کتاب حبل المتین ایشون مثلا فتوا داده، ایشون در حبل المتین فتوا داده. و بعض دیگر از بزرگان مثل مرحوم سید در کتاب مطالب صاحب فتوا داده، فرمیده است که نه خیر نظر من مرد و زن با هم فرق میکنه. و بعض دیگر از آقایان هم میل به این معنا پیدا کردن، خواستن این تفاوت ملتزم بشن که صاحب جواهر رحمت الله علیه اشاره میکنه که بله بعد از آیان مثل این که خواستن این تفاوت قائل بشن. خب حالا بریم بررسی کنیم ببینیم که این مسئله تفاوت بین زن و مرد آیا درسته یا نه، نباید تفاوت قائل بشیم. اینجا میبینیم که آیینی که آمدن خواستن این مسئله رو تفاوت رو بگن مورد حمله قرار گرفتن، قائلین به تفاوت که بگن مرد با زن فرق میکنه، زن واجب نیست اینقدر انحنا پیدا کنه، اینا مورد هجومی قرار گرفتن و بزرگان عزیز ما علمای ما به این دست از آیین حمله کردن، فرمودن که شما چرا فرق میذارید بین این دوتا، چرا فرق میذارید؟ و حضورتون عرض میشود که اشکالایی که شده به این معنا الان عرض میکنم. جهتی که آمدن تمسک کردن به مسئله که تفاوته برای خاطر یه روایت، تمام دعواها سر این روایت به وجود آمده، اگه این روایت نبود ما این مشکله نداشتیم، ولی این روایت باعث دردسر شده بین فقها که این روایت که افتن ملاک قرار دادن و اینو گفتن مدرک قرار دادن که مرد و زن با هم فرق میکنه. روایت چیه؟ روایتی هست به نام روایت زراره، حدیث 4 در باب 1 از ابواب افعال السلام. در این روایت 4 باب 1 آیین اگر عنایت بکنن روایت اینه و به هذا الاسانید، باب افعال الصلات باب 1 حدیث 4 در وسائل شیعه، و به هذا الاسانید عن حماد بن عیسی عن حریث عن زراره، روایت از زراره روایت شده، ها اذا قامت المرأه فی الصلات اذا قامت المرأه فی الصلات هرگاه زن به نماز بایستد جمعت بین قدمیها، زن دو تا قدم و گامشو کنار هم جمع کنی، دو تا پا رو با هم بچسبونه در موقعی که ایستاده، جمعت بین قدمیها ولا تفرج بینهما، ولا تفرج بینهما، بین دو تا پاشو باز نکنی، جفت هم کنار هم قرار بدی، و تزم میدیها الى صدرها، و تزم میدیها الى صدرها لمکان صدیها، دستهاشون رو به سینه بچسبانن، اینجوری آزاد میشه ماها نباشن زنها در موقع نماز ایستادن، ماها آزاد بایمیسیم ولی زن دستش جلو بذاره، دستاشو بذاره رو سینهش بچسبونه لمکان صدیه ها، صدیه ها برای که پستانها و سینهش خیلی آویزان نشه، دستش روی سینه و پستانش قرار بگیره. میفرماید و تزم و بچسباند یدیها الى صدرها لمکان صدیه‌ها، که دستش رو سینه و پستانش قرار بگیره. و اذا رکعت، هرگاه رکعت رو به رکوع رفت، و اذا رکعت وضعت یدیها، محل شاهد اینجاست، و اذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها. اگه علی فخذیها رو نداشته بود راحت بود، این هم معنی آنجا میگفتید، ولی که قید علی فخذیها دیگه معلوم کرد او این معنیش علی اینجا روش نیست، منظور بالایه، اینه بالاتر، بالاتر از زانو. نگاه کنیم، ولی اگه این نبود و میشونه هم معنی جلوتر باشه دیگه، فرق میشن. این فرماید و اذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها، دستاش بالاتر از زانو بذاره، رو رانش بذاره، رو رانش بذاره. چرا؟ لئلا تتعو کثیرن، تتعو با ته اولی دو نقطه ولی تای دوتای دیگه الف داره، تتع که اون روایت هم داریم لولا سلاس لما تتع رأس آدم شی، اگر سه چیز نبود سر آدم رو پایین نمی آورد. امام می فرماید این تتع معنی سر پایین آمدنه، اینجا مراد اینه. آقا می فرمایدن زنها خیلی سرشون رو پایین نیارن که عجیزه هاشون بالا بره. عجیزه این پشت رو میگن، این باسن ها رو میگن، این باسن پشت، کفل های پشت رو عرب تبیین کنه به عجیزه، عین و جیم و یه و زه. حضرت میفرماید این زنها خیلی خودشون رو پایین نیارن سراشون رو، لئلا تتع کثیرن، برای که سرشون خیلی پایین نیاد که نتیجه چی بشه، فترتفع عجیزتها، فترتفع عجیزتها، اگه سرشون پایین بیاد برای کفلها میره بالا. این درست نیست، زنها نباید اینجوری خودشونو بکنن. بعد میفرد و اذا جلست، و اذا جلست فعلا الیتیها، و اذا جلست فعلا الیتیها، هر وقت میشینن مثل خمی پاها رو از گیر بیارن بیرون و روی دورانو اینها بشینن، که به این حالت کج مثل تورکی که میگیم در نماز برای مرد مستحب، به زن اینجوری بشینیم. فاذا جلست فعلا الیتیها لیس کما یجلس الرجل، لیس کما یجلس الرجل، زن نباید نشستنش مثل نشستن مرد باشه، با مرد باید تفاوت بکنه. الحدیث دیگه، حالا بقیهش فعلا محل شاهد ما نیست، همین محل استشهاد همین مقداره. فاذا رکعت، اگر رکوع میخواد بکنه چجوری رکوع کنه؟ به این صورت دستشو بذاره رو زانوش، روی رانش، رو خود کنده زانو نداره، بالاتر از زانو میذاره. این همون حرف آقای صاحب حدایق دیگه، درست شد دیگه، راست میگه دیگه، واقعاً دلالت کنه. فرمودن این روایتی که ما آقایون میگیم زنا و مردا فرق میکنن، زنا باید این کار بکنن، مردها باید به قضیه خم بشن که دستشون به زانو برسه. به یک بیان دیگه من بگم برادران عزیز من، بشن روشن‌تر بشن، مرد باید کنده زانو رو عقب بزنی در رکوع، اما زن عقب نزنی. یعنی مرد کنده های زانو رو صاف کنه بره عقب، مثل حضرت صادق سلام الله علیه کرد، وقتی می رکوع دست رو بزنی کنه کنده زانو بره عقب، که انه دین پا صاف میشه، بره عقب آقای ببره عقب پاتو، اینجوری خم نکن پادو، کنده زانو رو جلو نده. اما زن نه، دستش بذار اینجا، این کنده زانو شو خود جلو بیاد، ایرادی نداره. اینطوری میشه، تفاوت باشه بین مرد و زن. به انطارت در رکبته این الال خلف فلمر ولا ترد دل خلف، ارادش نکنه، ولا ترد دل الال خلف فلمر، کنده زانو رو عقب نبر، یه ذره بارد همدیگه جلو بیز باشه. این تفاوت بین مرد و زن باشه، بگیم لازمه که زنها باید اینجوری باشه، مردکشون رو بگیم. آدرس حدیث 4 باب 1، حدیث 4 باب 1 از باب افعال الصلاة. خب آیون عنایت داشتی چی میگم؟ مدرک شیخ بهایی اینه، مدرک سید اینه، در مطالعه اینو نفت بداره. گفته خب درسته دیگه، این روایت هم اینه. حالا صاحب جواهر مرحوم حاج آقا رضا آیون از اشکال کردن، گرچه حاج آقا رضا میگه من انصافا حرف شیخ بهایی رو بدل نمیاد، به دلم میچسبه، خدا پدرش بیاموزه، خدا رحمتش کنه، میگه که من به دلم میچسبه. حالا اسم شیخ بهایی رو نمیبره ایشون، حالا یا عبدالمتین ندیده بوده یا نرسیده ببینه یا نمیدونم، اسم نمیبره، ولی ایشون میفرماید حرف بدی نیست، انصافا اگر خود روایت میگه حق بد، حرف بدی نیست. حاج آقا رضا خدا رحمت کرده میاد جلو، ولی مرحوم صاحب جواهر را خیلی حسابی موضع میگیره، سنگر میگیره و بهم کنه تیراندازی کرده. صاحب جواهر تیراندازی میکنه، میگه نه خیر، ما این فرمایش آقایون قبول نداریم. چرا؟ مجموع اشکالاتی که شده من داره خدمتتون تقدیم میدارم، نه فقط صاحب جواهره، چند تا شما صاحب جواهره، یکی شما غیر صاحب جواهره. حالا من مجموع اشکالا رو براتون بگم، ببینیم این اشکالا جوابی داره یا جوابی نداره. اشکالی که اول صاحب جواهر کرده، فرموده که این حق قبول نیست که زنها باید اینطوری باشد. خیر، زن هم مثل مرده، باید مثل مرد. چرا؟ فرمایند به این که اولا که قاعده اشتراک، قاعده اشتراک رو شما چرا فراموش کردید؟ قاعده اشتراک چیه؟ میگه قاعده اشتراک المشارکت بین الرجل و المرأه. یه قاعده علما دارن میگن هر حکمی که مرد داشته باشه زن هم همون حکم داره. اگه میگن الرجل یشک بین الثلاث و الاربع، اگر شک بین دو و سه کرد، بیشتر سه و چهار کرد، بنا رو بذاره بچه ها، خب مرد این داره. امام میگه الرجل، زن هم همینطوره، زن اگه شک بکنه این هم باید بنا بر چهار بذاره. بله دیگه، نباید بذاره بنا رو چهار. به چه دلیل؟ امام که میگه الرجل، میگه این قاعده مشارکت، قاعده شرکت اشتراز دیگه، فرق نمی کنه، مال مکلم داره، میگه مرد باشه یا زن باشه تفاوت نمی کنه که. پس قاعده مشارکت خودش به نفسه ای دلیل اون قاعده اشتراک علت تساوی بین الرجل و الولو، که روایاتی که ما قبلا خوندیم روایات اسم مرد داشت، ولو که در اخبار در روایت مرد بود، اما مرد خصوصیتی نداره، قاعده اشتراک که هر دوشون برابر همن، هیچ فرق نمی کنه. و این قاعده مشارکت المعتزله تو به اطلاق، به اطلاق کلمات الاصحاب و فتاویهم و اجماعاتهم المحیدیه، این اطلاق، این اطلاقی که اشاره کردیم، یعنی این تشارک بین دوتا، معید است، معتزد است به اطلاق کلمات الاصحاب. کتاب اصحاب را که نگاه میکنیم همه شو میبینیم گفتن این عمل لازمه، یجب الانحناء الى حد یمکن ان تصل یا وضع ارسال عبارتو یدین و علا رکبته. هم اما شما بیدید قربه رو بخونید، قربه سیه اسمینه برده زن نه نداره، قربه رو بیدن واجب است بر نمازخوان وقتی رکوع میرود به قبل این منحنی بشد که دستش به زانواش برسه. بفرمون حالا میدیم عبارت و اصحابم همشون همینطور دعوی کردن. پس اطلاق کلمات الاصحابم معید است نسبت به این قاعده مشارکت و اشتراک، درسته؟ که فرق بین این دو نکنی. پس این یک جهت مسئله که اشتراک اینجا داریم، معینم هست به شهرت العظیمه، به عمل الاصحاب، به خودش دلیل برای ماست که باید مرد و زن در این جهت برابر باشه، هیچ فرق بین این دو تا نکنی. و دیگر اشکال دیگر این که خب آقا شما در رکوع قائل به حقیقت شرعیه یا حقیقت مشرعیه ای؟ ها بگردم تو شما کنون طرفی هستی، استبدادی هستی یا مشروطه؟ چرا؟ حقیقت شرعیه رو مشروطه درست کرده، حقیقت متشرعه استبدادی های اولیه هست، کدوم ها هستی شما؟ با این دوتا مسلک باید یکی رو قبول کنید دیگه. صاحب جواب میگه بابا ما یا باید حقیقت شرعی بشیم یا باید حقیقت متشرعه بشیم، بگه نباید این باشه. چرا؟ اشکال دوم صاحب جواب میگه خب اگر بنا باشه حقیقت شرعی باشه، حقیقت شرعیه اگر میخواد باشه، و باید بگیم مرد و زن یکی باشن دیگه، حقیقت شرعی اگه میگیم یکی باید باشه دیگه، یعنی شارع وضع کرد رکوع رو برای چی؟ الهاز الحد، الهاز الحد رکوع رو وضع کرد برای این حد که چی؟ به قدری منحنی میشد که دستش به زانوهاش برسه. حالا مرد باشی یا زن، حقیقت شرعی اگه بگیم باید بگیم که مثلا یکیه دیگه، هر دو بگیم یکی. خب حالا اگر نگیم چی میشه؟ اگر بخوام این حرف نزنیم بیان بگیم چی؟ بگیم نه، مرد باید اینقدر خم بشه، زن اون مقدار خم بشه، لازمه چی میشه؟ بله؟ جواب من رو ندادیم، این چیزی خودت گفتی. کدوم مقدار علاقه بخواه حقیقت شرعی قائل نشیم؟ اگه بگی حقیقت شرعیه که باید یکی بشه دیگه، یعنی هم صاحب جواهر است و مشهور، ولی اگر بخواه این قبول نکنیم برای مرد و زن جدا قائل بشیم، وقت ندهیه چیه؟ بیاییم بگیم که یکیش حقیقت شرعی است، یکی مجازه؟ اینطوری بگیم؟ یعنی بگیم که نه، اون مقداری که برای مرد این مقدار خم میشه حقیقت شرعی باشه، برای زن نمیشه گفت، نمیشه گفت. پس باید چی بگیم؟ باید بگیم دو تا حقیقت شرعی داریم. آره دیگه، همینطور نمیشه؟ باید بگیم دو تا حقیقت شرعی داریم، یکی برای مردها باید اینقدر خم بشه که دستش برسه به زانوش، یکی برای زنها به قدری خم بشه که بالای زانو دستش برسه. باید قائل به تعدد حقیقت شرعی بشیم. بیان بگیم حقیقت شرعیه به نسبت الی مکلفی فرق بکنه، این میشه گفت؟ شارع این دو تا حقیقت شرعی داره؟ سخته، سخته ها. یا بیان قائل به حقیقت متشرعه بشیم، بگیم شارع اراده کرده در رکوع این فرد از رکوع را، یعنی چه؟ بگیم رکوع از نظر لغت، از نظر عرف افرادی داره، رکوع دارای افرادی، انحناء دارای افراد، لغتنا عرفن انحناء رقمی داره، چند تا رقم. شارع کدومش دست گذاشته؟ فرموده اون رکوعی را که من میخوام اونی که به حدی برسد که دستت رو زانو برسه، دستت رو زانو برسه، درسته؟ شارع حیات شرعیه نه ولی اینجا بکنه وضع بکنه چی؟ حقیقت متشرع است، یعنی شارع اخذ من مفهوم لغت رکوع و عرف اخذ این فردش را، فرموده به قدری خم بشه که دستت به زانو برسه، شارع این هست، درسته؟ یا میگه واقعا رکوع اینه، میگه واقعا رکوع هم همینه، عرف و لغت هم همینه، یا اگرم بناس واقعا نباشه من این مثالو میخوام، حالا برخواد اونا هم رکوع باشه حرفی ندارم، بگید اونا هم رکوع، این هنهای مطلق هم رکوع باشه، ولی من این دست میشه میخوام، شارع بگه من این میخوام. خیلی خوب، اگر بنا بشه بخواد شارع حقیقت متشرعه بگه، قائل به حقیقت متشرعه بشه، فهمه حقیقت متشرعه یکیه دیگه، شارع در یکی دست گذاشته گفته اینو میخوام، حالا مرد باشه زن باشه فرقی نمی کنه. منتها یه نکته رو باید به شما بگم، صاحب جواهر میگه که من اینو به نظرم بهتر میاد، صاحب جواهر میگه کما هو الاقوا، من قبول ندارم که شارع در باب رکوع بیاد از خودش چیز خودش عجیب مبارکش گذاشته، یعنی بیاد دیگه بنده در مقابل لغت در مقابل او این چیز خودم میخوام جعل کنم، جعل کنم رکوع رو به این چیز، من بعید میدونم، صاحب جواهر میگه من قبول نمی کنم، من قبول ندارم، به نظر من حقیقت شرعی تو رکوع نداری، صاحب جواهر میگه تو حقیقت شرعی نداری، پس چیه اگر باشه؟ حقیقت متشرع است، حقیقت متشرعه به همین معنا که هست کنم، شارع در میان افراد رکوع که لغتاً رکوع و انحنای اینه دست خوش گذاشته، گفته من اینه بخوام، صاحبگاه بگه من اینه بیشتر میپسند، حالا که آقایون نظرشون با هم موافقه نیست، خودتون بدین من اینه میپسنده، خب چرا؟ حالا برای چی حقیقت شرعی قائل نمیشی؟ میگه برای که اصل عدم النقل است. اصل عدم النقل است. اگه یادتون باشه صاحب معالم اگر خوانده باشی، صاحب معالم تو معالم اگه یاد باشه در جایی که لغت عوض شده نشده اونجا این اصل رو میگه، میگه اصل عدم النقل. آیا از معنای لغوی تغییر کرده به معنای شرعی؟ رکوع لغوی غیر شرعیه یا الاصل عدم النقل؟ اصل اونی که نقل نشده باشه، یعنی همون هم که شارع میگه همون هم رکوع لغویه. یکی اصل میگه لأصالت عدم النقل، یکی دیگه از علامت هایی که عدم نقلیست که نقل نشده میگه صحت السلب. و صحت السلب اسم رکوع عدم، غیر از این رکوعی که ما الان داریم میکنیم انجام بیدیم، غیر این رو میشه بگی رکوع نیست؟ رکوع نیست. رکوعی که عرف و لغت و شارع او رو رکوع میداره اینه، همین از گل و مادر هم میشه این رکوع. و صحت سلب اسم رکوع میشه، از این سلب رکوع میشه، میگیم این فرق. ولی من نکترم بگم، صاحب جهان میگه به اجازه بدید من نکترم بگم خدمت آقایی، این چیزایی که باید حد درش تعیین بشه، شارع باید حدش رو تعیین کنه، به این معنا نیست که حدی باشد که لا یجوز و فیه نقص ابدا. اونجایی که حد رو شارع تعیین کنه، آیین نرن ذهنشون میگه باید حدی باشه که هیچ وقت کم و زیاد نشه، نه اینجور هم نیست. حد تحقیقی نگیرید آیون، حد تقریری بگیری، نه حد تحقیقی. حد تحقیقی نیست، حد تقریبیه با قاف و به تقریبی. حد مثل در تو، مثل در مسافت شرعی، مثل صورت در وضو. میگن صورت باید گردی صورت در وضو آب برسه. بسیار خوب، حالا چقدر گردی صورت؟ اوه، حالا بیاید قشنگ تمام متراج کنی و قشنگ بیاید این میلیمترش بذاری اینقدر، همچنین چیزی نیست آقا. اگر همون مقداری که سطل اسم صورت بکنه کافیه دیگه. آقایی دقیقا فرمونی چی میگن؟ اسم سطل صورت بکنه بس، حالا برقدر یه ذره میلیمتر کمتر و زیادتر میشه، اینم شارع قربونش میشم. صاحب جا بگیریم از لطف محبت شارعه، وقت طلب تفش شارع میدونه من بدبخ گرفتار و وسوسه هستم، شارع میدونه من آخوب گرفتار و وسوسه میشم، وسوسه داره، میدونیش این بنده هایی که وسوسه میگفتن آقایی کرده، لطف کرده، بزرگواری کرده، مصداق و معین کرده. بلا لازم نبود مصداق و معین، اون رو هم اول به عهد میکرد. اما حالا که مصداق و معین کرد، مگه باز آخونده میذارن اینقدر انگولک میکنن، اینقدر انگولک میکنن، بالا میبرنش پایینش میگنن، ای ول کنید دیگه. آها چقدر رکوع برم، چقدر عدشه، چقدر سلام آوازان کنم، سلام آوازان نکنم، بود هیچ، همه رو گرفتار میکنن. ساعت جواب میگه بابای من قربونتون بشم، این عرفان سوتار که بابا تحقیقی که نیست که، اینا تقریبیه. حد تقریبی منش یه خود اگه کم و زیادم شد اسم بکنه، صدق اسم بکنه، بسه. همینقدر بگن رکوع بسه دیگه بابا، دیگه اینقدر سخت نگیری شما روحانیمون. حالا این رکوع بله دیگه تمام شد، حالا یه خود سرش بیشتر آبزان کرد که خود نکرد، اینا دلیل نمیشه که. بنابراین فرمود آقای صاحب جهان میگه بنابر حقیقت شرعی باشه، چنا بنابر حقیقت متشرعه باشه، ظهور حقیقت شرعیه و متشرعه در این که یک مصداقه، یک مصداق. رکوع چیه؟ ینحنی الی هذا الحد فی المرء فی الرجل. فرق میکنی؟ ما بیاییم دو تا حقیقت شرعی قائل بشیم، بگیم مرد یکیه زن یه جوره، و این یه خود سخته. دو تا حقیقت متشرعه قائل بشیم، یکی برای مرد یکی برای زن، اینا نمیشه گفت بابا، سخت. اینا رو بگیم پس معیل دوم، یکی اول بود قاعده اشتراک معید به اطلاق کلمات الاصحاب، اشکال دوم یه معید دوم برای این که حرف اون آقایون رد بشه به این است که ما میبینیم چه بنا به حقیقت شرعیه چه بنا به حقیقت متشرعه قاعده به تساوی میشیم، بهتره که بگیم مرد و زن یکی باشه، دو تا نداشته باشه. سوم خب شما چرا زن رو جدا کردی؟ چی باعث شد شما آمدی زن رو جدا کردی؟ میگه روایت زراره، همین که الان براتون خوندم، این روایت زراره که از آقا مثل مرعه این کار بکنه رکوش، میگه ای خدا پدرتون بیاموزه این روایت زراره که مقتوعه هست، مقتوعه، مقتوعه که روایت مقتوعه نمیتونه جلو اون روایت گذشته ما وایسته، که مقتوعه یعنی چه؟ یعنی چه مقتوعه هست؟ امام نداره توش، اسم امام نداره، داره قال زراره اذا قامت المرعه. مگه من مقلد زراره هستم؟ زراره برای خودش میگه، به من چه؟ من کلام آقا رو میخوام. امام صادق علیه السلام چی فرموده؟ امام باقر چی فرموده؟ قال زراره چیه؟ راسته مقتوعه که به درد وقتی میخوری که و شما برقدر یه روایت مقتول از اشی آمده این فتح رو عوض کردی؟ اشکال دیگه هم اینه دیگه، این سه تا کلام اشکال کردن، باید جواب اینا رو بدیم دیگه، نمیشه که ندیم. به حضور مبارک عزیزان، ایش کدوم از این اشکال ها اونجور پر و پای محکمی نداره، حقیقتش باید بدونیم. حالا عرض کرده، حالا ما ممکنه فتح رو باید با آمین بشمال اشاره میکنم محضرتون، ولی انصاف حق مثلا اینکه هیچ کدوم از این اشکالا اونجوری نیست که چنگی به دل بزنه. اما قاعده اشتراک، بله، ما هم دست شما رو میبوسیم آقای صاحب جواهر، خدا رحمتت کنی انشاءالله، ما هم سر سفره شما نشستیم داره استفاده میکنیم. اما حضرت آیت الله خودتون به همه جا ما یاد داده، خب حالا قاعده اشتراک هم بگه زن و مرد برابره، تا کجا باید آدم بگه زن و مرد برابره؟ تا جایی که دلیل نیاد مقابل دیگه نیست. همینطور آقا جان، وقتی روایت آمد، دلیل آمد، امام قربونش بشم فرمود، اگر حالا بعدتون میگم این امام گفتی یا نه، حالا اگرشو بذارید شما تا برسید به روایت، اگر امام علیه السلام قربانش بشم فرمود که زنها اینجوری کار بکنن، مردان اینجوری، بازم قاعده اشتراک جلو شما رو میگیره؟ یعنی که اشتراک در جاییست که زن و مرد با هم یکی باشه نباشه، بله راست میگه، وقتی بیان کنه امام دیگه مسلم فهم میکنه میکنه درسته؟ پس این قاعده اشتراک نمیتونه همه جا بیاد، کما که ما در باب حج خیلی جاها داریم که زن و مرد فرق میکنه، حکم زن یه جوره، حکم مرد یه جوره، به دیگه حکم، چرا؟ چون امام علیه السلام بوده اگر حاجی زن این کار میکنه ولی مرد اجازه داره. بنابراین پس این جهت که بیاییم بیدیم قاعده اشتراکی نمیتونه دلیل بشه رد مسئله باشه، میگه دلیل نمیشه. اما از این که برمودی که حقیقت شرعی و حقیقت متشرعه و آن برپس فقط شرعیه بگیم یا متشرعه، مثلا کجا آسمان خراب میشه؟ اگه قرار بشه مثلا شارع در رکوع بتونه حقیقت رد کنه، مثلا اگه شارع بتونه بگیم که اینجا حقیقت شرعی داره، حال چه اشکال داره دو تا حقیقت شرعی بگیم برای طبقه مردان اینجوریه، برای طبقه زن دلیل بیاده، حالا دلیل نداشته اسم قبوله، ولی اگر روایت مورد اعتبار بشه، مورد قبول بشه، واقعا روایت درست خوب باشه، چه اشکال داره؟ شاره که بلاس حقیقت شریعه جلب کنی، چه بخواد یکی بگنی دوتا بگنی، مثلا چه فرق بگنی بینشون؟ بیان بگیم به نسبت علال مکلفی یادتون ایس آب کفایه در کفایه میگی یا نه؟ اگه خاطرتون باشه در اول اسامیل الاسحی میگه، یادتونه میگه که بگیم اگر عبادات وضع برای صحیح شده و به نسبت علال مکلفی چیکارش کنیم؟ مستر یه جوره، مختار یادتونه؟ آخون چی میگه؟ میگه خب اگر فرا باشید ما واقعا وضع برای صحیح باشه، خب باشه، چه اشکال داره؟ شارع مقدس برای نماز صحیح دو جور افکار داشته باشه، بگه مستر اینجوری بیاره، آدم مختار اشکالی نداره، وضع عقل صحیح چه برای این چه برای اینجا اشکالش چیه؟ البته همه دعوا سر اثبات ها، ولی ثبوتن ایرادی نداره، اثباتش چرا؟ باید ببین دلیل داری یا نداری، این حرف شما درسته، اما مقام ثبوتیش ایراد داره؟ چه حقیقت شرعی بگیم، چه حقیقت متشرعی بگیم؟ شارع دو تا فرق نشان داده، برای مردا اینه، برای زنا اینه، مثل که خیال کنید اول امام علیه السلام جدا میکرد، پس اینها نمیتونه زیاد دلیل بشه که ما حرف شیخ بهایی رو رد کنیم، حرف سید در مطالعه رد کنیم، چه نمیشه گفتش. و اما فقط همه سرصدا رو این پایه باید بیاد که چی؟ این روایت زراره چه کار است؟ یالله
اینجا رو درست کنید. این روایت زراره چی میگه؟ روایت زراره مرحوم صاحب جواهر و اینا میگه که این روایت زراره منافاتی نداره. این اشکال بعدی صاحب جواهره که میشه چهارمین اشکال. برمیدن این روایت زراره منافات نداره با حرف ما که ما میگیم مرد و زن یکسانه. چرا؟ میگیم ممکنه کسی اینجوری بگه، بگر انحنائه به قدری که دست روی زانو برسد واجب است، چه بر مرد چه بر زن هر دو واجب، ولی زنها با مردها تفاوتشون در اینه، در مستحب بشان متفاوتن. مرد مستحب است دستش روی کنده زانو بذاره، زن مستحب است دستش رو بالاتر از زانو بذاره. ها این خوب شد، این هنا هر دوشون برابرن، باید منحنی بشن به قدری که یده و یده ها علا کفیسون بتونه روش بذاره. این انحنا واجبه. در وجوب الانحناء الی هذا الحد هر دو برابرن، ولی مرد مستحب است وضع الیدین علا عین الرکب بکنه، زن چی؟ مستحب است دستش رو بالای زانو بذاره، رو رانش بذاره. این باشه در استحباب اشکالش صاحب جواهر اینه و انحناء لازمه در اون حد بشه. این جواب بدید، یکی اشکال در مرفوع بودن روایت با جواب بدید، یکی این اشکاله. این دو تا اشکال خیلی استخوان‌دار ها، اون دو تا اشکال قبلی استخوان‌دار نبود، این دو تا اشکال خیلی بود. عرض شد که اما مرفوع بودن، اولا که ما در مورد زراره همطوری که آقا می‌کنن اشاره کردیم که زراره کسی نبوده که یه حرفی دست خودش بزنه. زراره فقیه اهل بیت، امام درباره روزهای بیاناتی داره که نیا کنید، یکی از اون چهار نفرن، ها یکی از اون ارکان اربعن زراره، که اگر امام با این چهار تا نبود بیکی نداشتیم ما. عجب ماشاءالله ماش، امام میگه اگر این چهار تا نبودن هیچی ما نداشتیم. دار خوشا اینا چه مقام خدا پیش خدا دارن والا. یکی از اون چهار تا زراره است دیگه. یه همچه شخصیت این حرف شما میزنید که بعد این کلام زراره است و کلام امام؟ اگر زراره کسی که از خودش حرف بزنید لا اله الا الله، سر سوزنی کم و زیاد از خودش نمیگه. پس اولا شعریت زراره اجل از این حرف است که این حرف بزنید، و ثانیا اصلا باید مفتوعه نیست. چرا؟ برای اینکه روایت درست در کافی جرالی صاحب مسائل ببینید نوشته به حاضل اسانیده، همون سندها که ظهور در این داره که همون سند قبلی که نشان میده که این سند قبلی که به امام باقر میخوره، ظاهرش اینه که امام باقر اینه گفته، نه که خود زراره به حاضر اسانی انکی 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 به زراره. این نشان میده که همون هم میخواد به امام باقر برسونه، ظهور در این داره. حالا آمده شما قبول نکنی، خب ممکنه آقایون مشالله خب بعد یا نمیرن زیر بازنی حرفو بگه ویلش کنی، چیزای شما یه تچسبک نیست، اینا سیریشون بیخواد چشم. حالا این نباشه مال امام، نه چشم دنبالشو بیارید. خب روایت به نقلای دیگه داره به امام میخوره، اونش کارش کنن کجا؟ روایتی که صدوق نقل کرده در علل، روایت صدوق در علل پشت سر همین روایت، همون جای وسائل ها پشت سرش وقتی روایت تمام میکنی، بعد میخواد و رواه و صدوق فعل علل، همون روایتی نوشتی چهار باب یک ها، پشت سرش میگه و رواه و صدوق فعل علل، علل شرایط، ان ابی از پدر بزرگش، ان سعد بن عبدالله قومی معروف بزرگ محل شخصیت عالی مقام، ام محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل به زیاد مرد شخصیت عالی، ام عیسی ابن محمد توی پرانتزه بنا به نقلی از این، برای به نقلی هم نه، از کیه پس؟ ام محمد ابن ابی امیر،
معروف خدمتون است از اصحاب اجماعی، ام محمد ابن ابی امیه، ان حماد ابن عیسی، ان حریز، ان زرارة ابن عیان. خب تا اینجا سند خوبه، اونام سندش تازه خوب بود، ولی این داره که ان ابی جعفر علیه السلام مثل رو، ان ابی جعفر علیه السلام مثل از ابی جعفر میگه، این که بیه مطلعه میگه که مصند شد سند گفته صدو مرویه را امام گفته دیگه چی میگه آجا؟ این مقصوعه ایست که پس این روایت اگر برفض بنابرای روایت کافی مقصوعه باشه بنابرای نقل صدوق چیه؟ مسنده به امام میخوره، هیچ اشکالی نداره، فقط از اشکال میمانه رو هر صاحب جواهر که چی؟ بگیم هر دو انحنایش واجب باشه ولی زن دستشو بالای زانو گذاشتنش مستحبه، مرد روی زانو بذار. این میشه جواب داد یا نه؟ اینه انشاءالله باشه فردا جوابشو بدم. غفر الله لنا ولکم انشاءالله.